سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه اول این برنامه مطالب و موضوعات خبری را دنبال میکنیم و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی پخش میشود. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را بشنوید که نورالله شایان پیشکش میکند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای امروز با مقامات عربستان سعودی گفتگو می‌کند. یک هیئت ولسی جرگی افغانستان برای اشتراک در جلسات سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه رفته است و قماندانان نیروهای کردی از پیشرفت‌های وسیع برای تصرف شهر موصل از جنگ داعش خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ملاقات امروز خود با مقامات عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو می‌کند. آقای عبدالله در آستانه این مسافرت گفت که سفرش به عربستان سعودی برای تقویت روابط با کشورهای اسلامی مؤثر واقع خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام خود در تویتر نوشته است که 7 وزیر و 22 تاجر او را در این مسافرت همراهی می‌کنند. قرار است رئیس جمهوری افغانستان با کشور میزبان چندین موافقتنامه امضا کند و پروسه صلح افغانستان هم مورد بحث قرار خواهد گرفت، ولی جزئیات بیشتر داده نشده است. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان در پیام خود در تویتر نوشته است که روز جمعه به کابل برمیگردد. یک هیئت ولسی جرگی افغانستان به رهبری عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه برای اشتراک در جلسات سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه رفته است. امان الله جیهون سفیر کبیر افغانستان در ترکیه دیروز به رادیو آزادی گفت که 13 کشور به این گرده همایی دعوت شدند و روی برخی قوانین گفتگو صورت خواهد گرفت.
کنفرانس است از کشورهای اسلامی راجع به مسائل پارلمان که از 13 کشور دعوت شده. کمیته‌هایی هست که روی بعضی قوانین صحبت خواهند کرد و شما می‌فهمید که ترکیه ریاست کنفرانس کشورهای اسلامی را دارد، از او خاطر کنفرانس را به اینجا گرفتن.
سفیر کبیر افغانستان در ترکیه افزود که هیئت ولسی جرگی افغانستان با رئیس جمهور ترکیه، صدر اعظم و شمار از مقامات بلند رتبه این کشور ملاقات های خواهد داشت. شمار از اعضای جامعه مدنی، بزرگان قومی و فعالان خوست از حکومت می خواهند که برای انتخاب اعضای ولسی جرگه انتخابات حوزوی دایر شود. آنها در گرده همایی دیروز در خوست گفتند که دوره قانونی کار ولسی جرگه به پایان رسیده و ادامه آن مشروعیت این مجلس را زیر سوال می‌برد. اصغر آکاخیل یک عضو شورای ولایتی خوست به رادیو آزادی گفت حکومت حداقل در مناطقی که امنیت آن خوب است باید روند انتخابات اعضای ولسی جرگه را آغاز کند. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در حالی که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کرد عملیات بازپسگیری شهر موصل از جنگ داعش به همراهی جدهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا را آغاز کردند، قماندانان نیروهای کردی از پیشرفت‌های وسیع خبر می‌دهند. نیروهای کرد به روز دوشنبه اعلان کردند که جنگجویان گروه دولت اسلامی را عقب زدند و یک منطقه به مساحت حدود 200 کیلومتر مربع را تصرف کردند. در همین حال پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک نشست خبری در پنتاگون گفت This is a fight to free hundreds of thousands of innocent Iraqis.
این جنگ برای آزاد ساختن صدها هزار عراقی بیگناه از زیر حاکمیت گروه دولت اسلامی است. این جنگ به رهبری عراقی ها صورت می گیرد. آنها شامل هزاران پرسنل اردوی عراق، نیروهای ضد تروریسم و پلیس فدرالند. نیروهای پیشمرگه کرد و قبایل سنی نیز در این جنگ نقش مهم دارند. ائتلاف 60 کشور به رهبری آمریکا بر ضد داعش از آنها حمایت می کند و مشوره می دهد و برایشان حمایت لوجستیکی را فراهم می کند. جنگ بازپسگیری موصل بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی در سال 2011 از عراق بزرگترین عملیات نظامی در این کشور پنداشته می شود. این شهر دومین شهر بزرگ عراق است و در سال 2014 از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شد. اردوی روسیه می گوید که حملات را پس فردا برای 8 ساعت در شهر حلب سوریه توقف می دهد. امریکا آن را خیلی اندک و بسیار ناوقت خوانده است. جنرال سرگی رودسکو یک مقام نظامی روسیه گفت که نیروهای روسیه و سوریه حمله هایشان را به روز پنجشنبه توقف خواهند داد تا زمینه به افراد ملکی و تندروان مسلح برای بیرون شدن از این شهر فراهم شود. مقام های امور بشری سازمان ملل متحد خواهان 48 ساعت آتش بس شده بودند تا کمک به مناطق شرقی شهر محاصره شده حلب انتقال شود. قوای روسیه و سوریه حمله هایشان را بر مناطق تحت تصرف شورشیان در هفته های اخیر تجدید بخشیدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت ایجاد این وقفه از سوی روسیه یک چیز خوب است، اما محتاطانه گفت که این بسیار اندک و خیلی دیر است. فعالان اپوزیسیون سوریه گفتند که در حملات هوایی به رهبری روسیه به روز دوشنبه در داخل و اطراف شهر حلب حداقل 36 نفر کشته شدند. در این حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا به مردمان روسیه و سوریه بر اهداف غیر نظامی در شرق شهر حلب را به شدت محکوم کرده گفتند که این اقدامات امکان دارد جنایت جنگی محسوب شوند. شرق حلب زیر تصرف شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد است. اعلامیه دیروز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت از هنگام آغاز حملات رژیم بشار الاسد و حامیان آن به ویژه روسیه شدت و اندازه بمباردمان شرق حلب نامتناسب بوده است. اعلامیه افزود که در این حملات شفاخانه ها، پرسنل طبی، مکاتب و زیربناها عمدن هدف قرار گرفته و از بمب‌های خورشیدی و اسلحه کیمیایی استفاده شده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن میگوید که آتش بس 72 ساعته در این کشور پس از آن نافذ خواهد شد که گروه‌های درگیر جنگ روی آن توافق کردند. اسماعیل ولد شیخ احمد گفت که قرار است این آتش بس نیمه امشب به وقت محلی به اجرا درآید و زمینه فراهم خواهد شد تا کمک‌های بشری به مردمی که با نیاز شدید دارند برسند. مقام‌های ارشد حکومت یمن گفتند که آتش بس ممکن تبدیل شود. حکومت تبعیدی رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی خواهان رسانیدن کمک بشری به شهر تعز شده است. این شهر عمدتاً در محاصره شورشیان حوثی است. این شورشیان در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند. حوثی ها کسوی ایران حمایت می شوند و متحدین آنها وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن بسیاری از مناطق شمالی این کشور را در کنترل خود دارند. سازمان ملل متحد تخمین می کند حدود 10,000 نفر با شمول 3,800 ملکی در جنگ یمن کشته شدند. و در نتیجه انفجار بزرگ دیروز در تأسیسات شرکت کیمیایی BASF در غرب آلمان 2 نفر کشته شده و 6 تن دیگر مجروح شدند. 2 تن دیگر تا آخر دیروز ناپدید بودند. BASF بزرگترین شرکت کیمیایی در جهان است. در این حادثه یک کشتی تانکردار BASF در یکی از بندرگاه‌های این شرکت در دریای راین دخیل بوده است. این کشتی در یک جایی که معمولاً گاز مایع و مواد قابل اشتعال بارگیری می‌شود لنگر انداخته بود. مسئولان شرکت BASF گفتند که در یک اقدام احتیاطی 14 کارخانه دیگر خود را که در نزدیکی محل حادثه موقعیت دارند مسدود ساختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت مطالب بیشتر با رادیو آزادی باشید.
نو 8 دقیقه صبح وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شرکت برشنا فهرست مقروزین این شرکت شامل چهره های سرشناس را نشر کرد.
3,315,142,493 افغانی قرضداری بانک کابل است.
قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقام های عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. در این مورد با یک آگاه روابط کابل و ریاض مصاحبه داریم.
با آمدن حکومت جدید روابط دو کشور افغانستان و سعودی روابطش خیلی خوبتر شده و روابط نزدیکتر شده.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. 14 نوجوان به روز دوشنبه از یک کمپ پناهجویان در شمال فرانسه به بریتانیا رسیدند و مجله فرهنگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. شرکت برشنا فهرست مقروزین این شرکت را نشر کرد. در این لیست نامهای عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و شماری از اعضای شورای ملی درجن. شرکت برشنا میگوید که ادارات، افراد و شرکت‌های تجارتی در کابل بیش از 3 میلیارد افغانی از این شرکت مقروزند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شرکت برشنا لست مقروزین صرفی برق در کابل را که شامل ادارات دولتی، اشخاص و شرکت‌های تجارتی است به رسانه‌ها شریک نمود. رئیس برشنا کابل میگوید که 1.6 میلیارد افغانی ادارات دولتی مقروزند، اما به گفته وی رئیس جمهور حکمی به وزارت مالیه فرستاده که پول برشنا از بودجه تخصیص یافته ادارات پرداخت شود. محب الله مومند رئیس برشنا کابل روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت:
3,315,142,493 افغانی قرضداری بانک کابل است. 1,006,000,000 افغانی ای دوائر دولتی است. 783,000,000 مقروضیت تجارتی داره. گروپی دیگه که رهایشی است، جمع 947,000,000 قرضداری داریم.
در این لیست نام 73 تن ذکر شده که نام های عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی و برخی رسانه ها شامل هستند. در این لیست گفته شده که این افراد با استفاده از زور حاضر به تحویلی صرفی برقشان نمی باشند. در این لیست همچنان آمده است که آقای دوستم بیش از 36 میلیون افغانی، دفتر استاد سیاف 361 هزار افغانی و کریم خلیلی بیش از 5 میلیون افغانی از اداره برشنا قرضدار هستند. دفتر آقای دوستم، استاد سیاف و کریم خلیلی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. از سوی هم شرکت برشنا میگوید که لیست سراسری مقروزین نیست تا هفته آینده تکمیل شده و به رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. مسئولان برشنا میگویند که این لیست را به سارنوالی، پارلمان و پلیس فرستادند. پیش از این نیز شرکت برشنا لیست مقروزینش را افشا نموده بود، اما مسئولان این اداره میگویند که 50% مقروزین قبلی حاضر به پرداخت صرفیه هایشان نشدند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند که اداره برشنا در جمع‌آوری عوایدش ناکام است و از جانب هم راکد شدن عواید حکومت در نزد افراد و ادارات سبب میشود تا دیگر بخش های توسعه متضرر شود. سیف الدین سیحون، یکی از این کارشناسان، بر رادیو آزادی گفت:
نپرداختن به این معنی است که این از یک حق تخطی میکنه. این در حقیقت جرم است. این اثرات اقتصادی داره، اثرات فسادی داره، فساد اجتماعی داره و پیامدهای ناگوار دیگه هم برای جامعه ما داره.
آقای سیحون میگوید در صورتی که این پولهای بیت المال گردآوری نشود، این افراد الگو برای دیگر زورمندان و استفاده جویان قرار میگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها و نشریه ها را زرغون منگل ورق زده است.
شماری از رسانه‌های غربی مقالات را در مورد چگونگی نقش آمریکا در جنگ افغانستان به نشر رسانیدند. واشنگتن پست در مطلب در اشاره به حمله طالبان بر کمپ شورا به هلمند می‌نویسد که به گفته روزنامه پلیس محلی در حال مغلوب شدن بود که مقامات افغان خواهان حمایت هوایی شدند. واشنگتن پست می‌نویسد در ظرف یک ساعت طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در آسمان هلمند ظاهر شدند. قمندان آمریکایی نمی‌دانست که افراد مسلح که در زمین می‌جنگیدند مخالفین بودند یا عساکر افغان. به همین سبب با نوشته نویسنده قمندان آمریکایی امر کرد که نزدیکی آنها هدف قرار گیرد تا جنگجویان بدانند که آمریکایی‌ها رسیدند. به نوشته واشنگتن پست، حادثه ی 3 اکتبر مثالی از حوادث بود که در افغانستان رخ می‌دهند. به نوشته مقاله، آینده نقش آمریکا در جنگ افغانستان موضوعی است که در بحث‌های کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توجه زیاد به آن صورت نگرفته است. ولی نویسنده مقاله از قول یک عضو مرکز مطالعات امنیت ملی آمریکا می‌نویسد که گفته است در دسترس اداره جدید آمریکا باید استراتژی گذاشته شود که نشان دهد باخت تدریجی دیگر بس است. واشنگتن پست می نویسد ولایت هلمند که در آن عملیات قوای آمریکایی بزرگترین عملیات نظامی دانسته می شود، با آن هم گزارش ها می گویند که 85% خاک این ولایت در چنگ طالبان قرار دارد. یک مشاور آمریکایی نوشته است ما به یک بنداژ بسته در زخم شباهت داریم. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلبی را به نشر رسانیده تحت عنوان وقت آن است که ایالات متحده افغانستان را به حال خود بگذارد. نشریه از پیشنهاد یاد کرده است که اخیراً از سوی یک گروه از متخصصین در مورد مشارکت دوامدار با افغانستان ارائه شد و افغانستان را جبهه کلیدی مبارزه وسیع علیه خشونت‌های تندروان در یک شرق میانه وسیع تر خواند. این گروه که متشکل از جنرال استنلی مک‌کریستل و دیوید پتریس قماندانان اسبق قوای آمریکایی در افغانستان است، گفته است برای آن که از مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه سازمان‌های تروریستی جلوگیری کرد، به حضور درازمدت قوای آمریکایی در افغانستان نیاز است. واشنگتن اگزامینر می نویسد این قابل درک است که مقاماتی که تخصصشان با استراتژی فعلی ایالات متحده وابستگی دارد با مشکل ناکامی را اعتراف می کنند. ولی واقعیت این است که دلیل خوب برای ماندن در افغانستان وجود ندارد. به نوشته نشریه این مبحث که گویا در افغانستان باید ماند تا آن کشور دوباره پناهگاه تروریستان نشود به چندین دلیل ضعیف است و روی این ترس میچرخد که گویا خروج نیروها منتج به برگشت طالبان و قبضه قدرت توسط آنها خواهد شد. ولی به نوشته واشنگتن اگزامینر با وجودی که طالبان تا سال 2001 از القاعده میزبانی می کردند، احتمال بسیار کم می رود بار دیگر این کار را بکنند. نشریه می نویسد طالبان برای این کارشان شدیداً مجازات شدند.
ساعت 9:17 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طور که پیشتر در خبرها هم آمد، قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقامات عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. آقای عبدالله پیش از این مسافرت گفت که سفرش به عربستان سعودی برای تقویت روابط با کشورهای اسلامی مؤثر واقع خواهد شد. عبدالله در صفحه توییترش نوشته است که 7 وزیر کابینه و 22 تاجر او را در سفر رسمی 3 روزه به عربستان سعودی همراهی می کنند. انتظار می رود در جریان این مسافرت چندین موافقت نامه میان کابل و ریاض به امضا برسند. سلطان محمد سرور با محمد قاسم حلیمی عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان و یک آگاه روابط افغانستان و عربستان سعودی صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد انکشافات اخیر در روابط دو کشور سوال کرده است.
شکی نیست که با آمدن حکومت جدید روابط دو کشور افغانستان و سعودی روابطش خیلی خوبتر شده و روابط نزدیکتر شده. سفرهای مامورین علی رتبه هر دو کشور خصوصا از طرف افغانستان به سعودی بارها رفتن و همچنان هیئت‌های علی رتبه سعودی در افغانستان آمدن. متأکد هستم که یه فقط تطبیق پالیسی جلال کمال رئیس جمهور دکتر محمد اشرف غنی بود که در انتخابات حتی در روزهای انتخابات شان و حتی بعد از سمت گرفتن حکومت افغانستان هم همیشه اعلان میکرد که پالیسی و شخصیت افغانستان ما در 3 محور تطبیق میکنیم. محور اولی کشورهای منطقه و همسایه هستند. محور دومی و مهمتر کشورهای اسلامی است و محور سومی کشورهای جهان است. شما در جریان هستین که اولین سفر ما به ایش جمهور بعد از اینکه رئیس جمهور شد، اولین سفرش هم به سعودی بود، بارها به سعودی رفتن، مذاکرات بسیار واضح بود، نیت مخلصانه هر دو جانب وجود داشت، در هر مجلس که صورت میگیرید یا هیئت افغانستان به سعودی میرد یا سعودی به افغانستان میامد، یک پیشرفت بسیار واضح و ملموس صورت میگیرد. بنابراین چیزی که میتونم بگم اوی است که ما توانستیم یا حکومت جدید افغانستان توانست که پیام دوستی، پیام امی که ما بزیر هیچ کشور نیستیم و هیچ کس در این کشور به خاطر دشمنی دیگه کشورها دیگه ما نگاه نمی کنیم، پالیسی ما واضح تر بود و توانست حکومت که این پالیسی را به کشور سعودی عربستان به الفاظ واضح رایه بکنه و اونا هم متعقین شدن. بنابراین روابط روز به روز خوبتر میشه و متعقین هستم که به سفر اخیر زلطان آبای شبر اجرایه دیگر هم نتایج مثمر به دست آورده میتونیم.
حلیمی صاحب محترم، شما گفتین از روابط کابل و ریاض، اما بعض موارد است، موضوعات است، مثلا مردم فکر میکنن که عربستان سعودی، خصوصا علمای عربستان سعودی دمی چند سال گذشته کدام فتوا یا نظر واضح را درباره آنچه که در افغانستان میگذره ندادند، یکی ایست، و دیگه ای که دمی کنفرانس اخیر امنیتی هرات گفته شد از قول سفیر سابق امریکا برای افغانستان و پاکستان که کشورهای خلیج متهم ساخت که گفت سالانه صدها میلیون دلار به شورشان طالب میتن، ایتو گلگزاری های است، در این باره شما چی معلومات دارین؟
در مورد ازی یک چیزی که بسیار میخوام واضح بکنم برای شما و همچنان برای شنوندگان شما که رادیو آزادی مشغول شنوندگان بسیار زیاد دارن، در مورد افغانستان یا علیه افغانستان هیچ فتوای شرعی صادر نشده. فتواهای ضد نقیزم که صادر شده فتواهای سیاسی بوده از بعضی کشورهای اسلامی و یا هم از شخصیتهایی که به نام اسلام همیشه بهره میبرن، فتواهای سیاسی صادر شده. در مورد سعودی که اینا فتوا صادر نکردن، ما متأخر هستیم که موقف افغانستان بسیار واضح نبود و باز هم رفع اول خود را تکرار کنیم که ما توانستیم که موقف جایگاه افغانستان در کشور در ما بین کشورهای اسلامی، جایگاه ملت مسلمان افغانستان ما واضح کردیم و حکومت افغانستان را توانست که مسیج یا پیام واضح تر بر سعودی بده و متأخر هستیم که اینا در همین مورد هم همکاری لازم میکنه و انشاءالله در روزهای نزدیک
حلیمی مورد یک همکاری خوبتر صورت میگه. حلیمی صاحب، پیشتر گفته شده بود که یک کنفرانس یا یک گردهمایی در عربستان سعودی راجع به صلح در افغانستان دایر میشه، او چطور شد؟
کنفرانس از طرف اوچی یا هم کنفرانس تعاون اسلامی برگزار میگرده، به طرف افغانستان هم پیام رسیده که باید یک کنفرانس دایر میشه، تا هنوز دعوتنامه نرسیده. ما منتظر از هستیم که دعوتنامه ها برسه و تاریخشان تعیین شود. علمای افغانستان بیشتر با اونا گفتگو و بحث همه جانبه خواهد کرد.
حلیمی صاحب محترم، یک موضوع دیگه است که بسیار برای مردم افغانستان اهمیت داره و او وجود تقریبا ده هزار یا صدها هزار کارگر افغانی است در عربستان سعودی که از تقریبا چندین دهه اونجا کار میکنن. بسیاری این کارگرا از پاکستان اونجا رفتن، امکانات نداشتن، پاسپورت پاکستانی گرفتند، آله که از پاسپورت خود مشکلات دارن. تفصیلاتش از چی قرار است؟ چرا این موضوع حل نمیشه؟
فعلا سه نوع کارگرای ما داریم که مشکلات داره. نوع اول کسایی هستن که پاتانوزم پاسپورت پاکستانی داره، باید پاسپورت افغانی بگیره، چون پاسپورت افغانی الکترونیک یا کامپیوتری شده به اصطلاح عام. بنابراین ما یک سلسله ضوابط داریم که به اساس از اون ضوابط باید پاسپورت گرفته شود که اساس پاسپورت تذکره است که هویت افغانی را ثابت میکنه که باید تذکره داشته باشد. نوع دوم مردم کارگرای کسایی که هستن که پاسپورت افغانی قلمی که به دست نوشته شده اونو دارن، باید پاسپورت الکترونیک یا کامپیوتری را بگیرن که اونا هم ضرورت دارن که باید تذکره داشته باشه. نوع سوم کسایی هستن که پاسپورتای افغانی داره، وقتش تیر شده و تذکره ها داره به دستشان که باید پاسپورت بگیره. بنابراین برای همه امی اصول بحثای بسیار جدی صورت گرفته، یک سیستم بسیار مقبول، معقول و با اتفاق جانبین سعودی افغانستان یک سیستم آماده شده، یک پالیسی بسیار روشن آماده شده. انشاءالله متأکد هستم که در روزهای نزدیک به طرف سفارت افغانستان در ریاض میره و اونا به مقامات سعودی را ارائه میکنه تا یک اتفاق همه جانبه صورت بگیره و بالاخره پروسه انتقال یا نقل پاسپورت پاکستانی به افغانی صورت گیرد و شروع شود و وقت و تاریخ ختم پروسه باید تعیین باشه که متعقین هستیم به سفر جلالتنا دکتر جلال دن عبدالله در این مورد هم نتایج مسمی را بده سوال نمیتانیم.
حلیمی صاحب شما تخمین زده میتونین که در عربستان سعودی به چه تعداد افغان ها زندگی میکنند؟ 100 هزار 200 هزار مثلا؟
دقیق گفته نمیتونم بخاطر که سفارت ما تعداد کسایی را دارن که پاسپورت افغانی به دست دارن ولی کسایی زیادی هستن که پاسپورت پاکستانی تانوز به دست دارن ولی افغان ها هستن. اما متعقین هستیم که در حدود 500 هزار کم و زیاد افغان های امجا وجود دارن.
محمد قاسم حلیمی عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان و یک آگاه روابط افغانستان و عربستان سعودی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
چهارده نوجوان زیر سن به روز دوشنبه از یک کمپ پناهجویان در شمال فرانسه به بریتانیا رسیدند تا با نزدیکان خود در این کشور بپیوندند. ده ها پناهجوی دیگر زیر سن قرار است هفته جاری به بریتانیا برسند. در میان پناهجویان افغان که در دو سال اخیر به اروپا آمدند، هزاران نوجوان زیر سن و بدون سرپرست هم شاملند. سلطان محمد سرور به استناد گزارش رسانه‌های غربی جزئیات می‌دهد.
این 14 نوجوان که از 14 تا 17 سال عمر دارند، قبل از اینکه به اقارب خود بپیوندند، توسط مقامات حکومتی و کارکنان مؤسسات خیریه و تأسیسات وزارت داخلی بریتانیا در جنوب لندن آورده شدند. حکومت بریتانیا زیر فشار مؤسسات خیریه، رهبران مذهبی و مقامات فرانسه آماده شد که ده ها نفر از نوجوانان زیر سن کمپ کلیس را که در بریتانیا اقارب دارند بپذیرد. همچنین به 3000 نفر دیگر از این مهاجران زیر سن که در حالت آسیب پذیر در این کمپ به نام جنگل به سر میبرند نیز اجازه ورود به بریتانیا داده می شود. یک تن از باشندگان بریتانیا به نام آصف خان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که برادر 14 ساله او میان کسانی است که پس از سپری نمودن 6 ماه در کمپ جنگل به بریتانیا رسیدند. آصف خان گفته است که سفر برادرش بسیار دشوار بود. پیاده و با موتر خود را به شمال فرانسه رسانید و اینکه با او یک جا می شود یک نعمت بزرگ است. او گفت برادرش زندگی نوی دریافت می کند چون بسیاری ها در کمپ مهاجران در کلیس مردند. یک کارکن امدادرسان برتانوی به نام بت گاردنر سمیت به آژانس خبررسانی رویترز گفت
بیش از 1000 کودک بدون سرپرست در شهر کلیس هنوز هم در حالت بسیار آسیب پذیر زندگی می کنند چون مقامات می خواهند این کمپ را از میان بردارند. شاید این کمپ در طول بیشتر از یک هفته از میان برداشته شود. امروز یک روز بسیار خوب است برای اینکه کودکان با اقارب خود یک جا می شوند. ولی این یک گام کوچک است و ما از کاری که امروز وزارت داخله کرد قدردانی می کنیم. اما این تلاش در هفته آینده باید 10 بار تکرار شود تا ما تعهدات خود را برآورده سازیم.
چون بریتانیا یک جزیره است، از موج صدها هزار مهاجری که از بیم جنگ و دشواری در کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان با تحمل سفرهای خطرناک خود را در دو سال اخیر به اروپا رسانیده اند، دور مانده است. بسیاری مهاجران به خاطر زبان انگلیسی و تسهیلات کار و روزگار آرزو دارند خود را به بریتانیا برسانند. هزاران نفر برای رفتن به بریتانیا در کمپ مهاجران در شهر بندری کلیس در شمال فرانسه به سر می‌برند. تونل زیر بحر که این شهر را به جنوب بریتانیا وصل می‌کند، 50 کیلومتر طول دارد. فرانسه می‌گوید کمپ کلیس را تا 2 ماه دیگر مسدود می‌سازد، به این معنا که از 6 تا 10 هزار مهاجری که در این کمپ زندگی می‌کنند، به شمول 1300 نفر زیر سن باید به جای دیگر منتقل شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آژانس خبری فرانسه گزارش می‌دهد که بنگلادش پروسه محاکمه تندروانه را آغاز کرده است که به اتهام دست داشتن در انفجارات و دیگر ناامنی‌ها در این کشور بازداشت شده‌اند. مقام‌های امنیتی بنگلادش می‌گویند به شمول اعضای گروه جماعت المجاهدین که فعالیت آن منع می‌باشد، ده‌ها تندرو به اعدام محکوم شده‌اند و اکنون استر محکمه روی دوسیه‌های آنها غور می‌کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بنگلادش به روز دوشنبه یک عضو ارشد گروه تندرو جماعت المجاهدین را که به دست داشتن در حمله سال 2015 مجرم شناخته شده بود به دار آویخت. در این حمله دو قاضی کشته شده بودند. حکومت بنگلادش همچنان تندروان جماعت المجاهدین را مسئول حمله بر یک رستوران دانست که در ماه جولای امسال در شهر داکر رخ داد و در آن 20 تن کشته شدند. بعد از همین حمله، نیروهای امنیتی بنگلادش عملیات وسیع را برای سرکوبی تندروان آغاز کردند که به گفته حکومت تصویر بنگلادش به حیثیت کشور میانه رو اسلامی را لکه‌دار ساختند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، پلیس بنگلادش از ماه جولای به این طرف در عملیاتی که علیه تندروان آغاز کرده، حدود 40 تندرو را با فایر گلوله کشته است. در جمع کشته شدگان، تمیم چودری رهبر جدید جماعت المجاهدین بنگلادش هم شامل بود که در راه اصلی حمله بر رستوران در داکا شناخته شده است. محبوب علم لویتارنوال بنگلادش با آژانس خبری فرانسه گفته است حکومت تلاش دارد دوسیه های محکومین تندرو را به زودترین فرصت بررسی کند. پلیس بنگلادش می گوید حداقل 64 تندرو به اعدام محکوم شدند که استر محکمه در حال حاضر روی استیناف طلبیان ها غور می کند. سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید شواهد در دست نیست که مجازات اعدام بتواند در کاهش خشونت ها کمک کند. مینکشی گنگولی، مسئول بخش آسیای این سازمان به فرانس پرس گفت زمانی که یک حمله تروریستی صورت می گیرد، حکومت اکثراً تحت فشارهای شدید قرار گرفته و می خواهد نشان دهد که کار می کند. به گفته وی، خوب این است که مرتکبین اصلی با شواهد موثق و کافی و طی تحقیقات محتاطانه محاکمه شوند. جماعت المجاهدین بنگلادش در سال 1990 تأسیس شد و برای جاری شدن شریعت اسلامی در بنگلادش تلاش دارد. کشوری که اکثریت نفوذ 140 میلیونی آن مسلمان است و حکومت سکولار دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس. اکنون هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید که فیض‌الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، خوشحالم که باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با شما هستم. در این برنامه این مطالب را می شنوید. سخن هفته در ماورای عدم پذیرش اشتباه و عواقب آن که کم بها گرفتن از سوی مردم است. داستانی با عنوان جغد پیر که این پرنده را نمادی از خبررسانی حوادث بد معرفی نمودند، در حالی که چنین نیست. مطلب تربیتی ارسالی یک شنونده در مورد روانشناسی اطفال با عنوان با مشاهده جنگ و دعوا بین فرزندان چه کنیم؟ مناسبات ادبیات با نقاشی که این دو ژانر ادب و فرهنگ چه وابستگی هایی در طول تاریخ ادبیات داشتند. گزارش از شهر مزار شریف و اگر فرصت بود موسیقی. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سه‌شنبه گذشته از روز هنر با نمایش آثار هنری خطی استاد محمد محفوظ سیدخیلی خطات مشهور کشور در پروان تجلیل به عمل آمد. در آغاز محفل شمس العارفین مسئول مرکز آموزشی ضمن ابراز خیر مقدم به حاضرین در رابطه به روز هنر صحبت نمود. بعدن عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ از جوانان خواست که در فراگیری هر نوع هنر که بر جامعه مؤثر و مطابق فرهنگ اسلامی باشد دریغ نورزند. سپس استاد محمد محفوظ سیدخیلی در رابطه به پیشینه تاریخی هنر در افغانستان صحبت نموده گفت: خوشبختانه آثار خطاطی من در میان کشورهای اسلامی در صدر بوده و مورد استقبال همه هنرمندان کشور اسلامی قرار گرفته است. آثار این استاد با استفاده از انواع خط مانند کوفی، سلس، نسخ، رقعه، نستعلیق با خط دری و شکسته نوشته شده در سالن مرکز آموزشی به نمایش گذاشته شده و اشتراک کننده ها از آن دیدن نمودند. کارکرد ریاست اطلاعات و فرهنگ و امور جوانان ولایت سمنگان توسط یک هیئت عالی رتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ بررسی گردیده و به منظور حل چالش‌ها و مشکلات آنان هدایت لازم داده شد. دکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راس این هیئت عالی رتبه وزارت وارد شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان شده بود، در یک جلسه مشترک با کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ و مسئولان امور جوانان این ولایت کارکردهای مسئولان این ریاست را در بخش‌های مختلف بخصوص در بخش جوانان به بررسی گرفت. نقیب الله شریفی مدیر عمومی جوانان آن ولایت یک سلسله مشکل‌هایشان را پیرامون موضوعات مطرح شده ارائه نمود که به منظور حل آن از طرف سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده همکاری داده شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مردم افغانستان، من نمیدانم، شاید اتباع کشورهای دیگر همچنین باشند. در کشور جنگ زده ما مردم به خصوص جوانان از مطالعه بسیاری مسائل محرومند و یک کسل روانی بیداد می کند و او تکیه به جلو بودن و نپذیرفتن اشتباهات است که شاید این هم ناشی از عدم مطالعه و کسب معلومات های تازه خواهد بود. وان این که شماری از ما نمی پذیریم که ما جامع الکمالات نیستیم، قبول نمی کنیم که ما هم آدم هستیم و اشتباه می کنیم و یا این را عیب می دانیم که در مورد مسئلهی که در یک نشست مطرح می شود معلوماتی نداشته باشیم و یا هم متخصص آن مسئله زیادتر از ما وارد آن باشد. به اصطلاح عوام، تا می توانیم پوز خود را پیش می کنیم و فضل خود را می فروشیم، در حالی که شاید چندین فرد وارد مسئله در آنجا نشسته باشند. و اما این گویا عالم صحنه را خاصه خود می داند و به چرندیاتی که در مواردی شاید دور از موضوع باشد ادامه می دهد و اگر کسی ایشان را ملتفت این اشتباهشان بسازد عصبانی می شود و بیشتر سخن را به درازا می کشاند. در جایی خوانده بودم که این گونه ها مریض روانی دارند و نپذیرفتن اشتباه خود نادانی بیش نیست. خب شماری از کهنسالان ما که تا حدودی از هر باب استهلاک شدن چون این کاری بکنن با آنها میگوین یکی از نشانه های پیری پرحرفی و عدم تفکیک مسائل است. اما درد جانکاه اینجاست که در این روزها جوانان ما و آنهایی که مصروف فراگیری علم و دانشن به این مشکل دچارن. خود انجینری میخوانن، ابراز نظر به طبابت دارن، خود از کوچه ادبیات نگذشتند، شعر بیدل را تحلیل و تفسیر می کنند، در حالی که ابیات آن را درست خوانده نمی توانند، چه رسد به شرح آن. و یا ایده‌ای از معلومات‌های گویا فیسبوکی و نوشته‌هایی که از همتاهای خود خواندند از آن استدلال می‌کنند، در حالی که مالک منبع ایشان نیز تخصص آنچنانی که حقوق ابراز آن را داشته باشند نداشته است. و ده‌ها چنین اشتباهاتی که ما را از تخصص اصلی خودمان نیز فاصله می‌دهد. چه باید کرد؟ ترک این گونه عادت ممکن هست؟ بله، از گذشته یک ضرب الامثالی داریم که میگوید هر که را از بهر کاری ساختند، بی عملها عمر خود را باختند. ابراز نظر در یک اجتماع در مسائل مطروحه زمانی به جا است که اعضای آن نشست فردی را که تخصص کافی در آن مسئله دارد پذیرفته و به آن اجازه صحبت دهند و سایرین تنها بشنوند، و اگر پرسشی در زمینه دارند از بیانیه دهنده بپرسند تا متخصص قناعت ایشان را فراهم کند. و راه دوم عدم اشتراک غیر متخصص در نشست‌های غیر تخصصی است، و اگر به هدف کسب معلومات نباشد در آن صورت است که زیر بار انتقاد مردم قرار نمی‌گیرد و ذهن وی نیز مشوش نمی‌شود و اشتباهی هم به میان نمی‌آید. از اینکه در عالم نادانی اشتباهی در گفتار ما بروز نکند بهتران است که خاموش باشیم تا نه تنها خود ما بلکه دیگران نیز از آسیب کلام بی مفهوم ما در امان باشند. پذیرفتن اشتباه و نقد گفتار خود دانش بخصوصی است که می توان با درک این خصیصه از جمله بهترین ها محسوب شویم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم که بلبلا مژده بهار بیار، خبری بد به بوم باز گذار. و این مقال و امثله ها نیز در بین مردم وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بد قدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است، و از همین رو جایگاه وی و ایرانه ها و خرابزار هایی است که از آن انسان ها کوچیدن. اما یک مسئله نزد مردم دائما سوال برانگیز است که چرا جغد در خرابزار ها و دور از انظار مردم میزید و از انسان ها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمیزاده خوشش نمی آید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. والله اعلم. خیر، این که در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی با نام جغد پیر نوشتم. بیایید اصل داستان را بشنویم. جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. رفتن رد پای آن را و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون و در و دیوار دل می بندن. جغد ما می دانست که سنگ ها ترک می خورن، ستون ها فرو می ریزن، درها می شکنن، دیوارها خراب می شون. او بار بار تاجهای شکسته غرورهای تک پاره شده را لابلای خاک روبه های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش میخواند و فکر میکرد شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی میگذشت. آواز جغد را شنید، گفت بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارن، غمگینشان میکنی، دوستت ندارن، میگوین بجز بدشگونی و جز خبر بد چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوان. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت آواز خوان کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت خدایا، آدمهایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت آوازهای تو بوی دل کندن می دهد و آدمها عاشق دلبستنن، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی هست. روانشناسی اطفال بخش عمده یک مرحله از حیات انسانی را تشکیل می دهد که دقت به آن و مراعات شماری از نزاکت های مربوط به مناسبات بین اطفال و والدین خیلی حساس و قابل تأمل است که متاسفانه در کشور ما درصدی کمی از والدین به آن توجه دارند و در مواردی شماری از والدین به آن ارزشی نیز قائل نیستند. و از آن گذشته تعادل مناسبات بین فرزندان هم یکی از چالش‌های عمده و رعایت آن از بجانب پدر و مادر است که دختران و پسران با تفاوت‌های سنی خود با هم درگیر و یا در انتها دشمنی بینشان ایجاد نشود. مرام از نگارش این چند سطر این بود که از جمله چند مطلب ارسالی یکی از شنونده های رادیو آزادی لیلا بانو از مکروریان اول کابل یکی آن را با عنوان با مشاهده دعوا و جنگ بین فرزندان چه کنیم، همکارم عفیفه ثاقب آن را با شما شریک می سازد.
حل مشکل اختلاف بین خواهران و برادران در منزل چی کار باید کرد؟ و والدین هنگام مشاجره و دعوا بین فرزندان چی عکس العمل باید نشان دهند؟ یکی از آرزوهای همه برای فرزندانش این است که بهترین دوستان هم باشند. در ابتدا این آرزو واقعی و دست یافتنی به نظر می رسد. اما مشخص شده کارهای زیادی وجود دارند که والدین می توانند انجام دهند تا نقش مؤثر داشته باشند. عادل فابر، یکی از نویسندگان کتاب خواهران و برادران دور از رقابت، می گوید کودک از 2 سالگی می تواند یادگیری مفهوم احترام، گوش دادن به دیگران و همکاری برای یافتن راه حل را شروع کند. دستورالعمل‌های بعدی را دنبال کنید تا به کودک کمک کنید با خواهر یا برادر بزرگترش بهتر رفتار کند. رفتار مناسب را آرام آرام به کودک القا کنید. در حالی که بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان را برای ندانستن رفتار مناسب ببخشند، اما این شیوه معمولاً عواقب بد دارد. لیزا هانسون، یکی از نویسندگان کتاب خواهران و برادران مشغول، می گوید این روش باعث می شود کودک کوچکتر تصور کند که کاملا آزاد است و می تواند فرزند بزرگتر را آزرده کند. به جای تمرکز بر روی رفتارهای بد، کودک را راهنمایی کنید تا نوبت گرفتن را یاد بگیرد و به او نشان بدهید که چگونه می تواند مؤدب و با ملاحظه باشد. با مهربانی با او یادآوری کنید و با گفتن این جملات او را به صبر کردن تشویق کنید. خواهرت مشغول بازی لوگوهای است، خانه می سازد. اما اگر آرام باشی، وقت بازیش تمام شود و تو اجازه می دهد که با آنها بازی کنی. حتی اگر کودک شما کلام شما را کاملا نفهمد، اما از لحن شما متوجه خواهد شد. کودکان را به کار گروهی تشویق کنید. اگر خواهر و برادرها همدیگر را مانند دشمنانی می‌بینند که برای جلب محبت شما با هم مسابقه می‌دهند، آنها را در مسیر قرار دهید که بتوانند شریک همدیگر شوند. وقت کودک برای پوشیدن کفش‌هایش به کمک نیاز دارد، او را پیش خواهر یا برادر بزرگترش بفرستید. این کار کودک کوچکتر را تشویق می‌کند تا به کودک بزرگتر اعتماد کند و به طور همزمان فرزند بزرگتر هم احساس توانمندی و اهمیت می کند. یک راهکار وحدت بخش دیگر که می توانید از آن استفاده کنید، به دنبال برابری نباشید. دکتر جان دراکر، استاد دانشگاه روانشناسی و عضو انستیتیوت رشد کودک در کالج سارا لا اورانس واقع در نیویورک می گوید، فقط به این دلیل که می خواهید در مورد فرزندانتان عادل باشید، نباید با آنها کاملا مشابه و مانند هم رفتار کنید. کودک نوپا و خواهر یا برادر بزرگترش قابلیت های رشدی، نیازها و خواسته های متفاوت دارند. بازی را آغاز کنید. فعالیت های را پیدا کنید که کودک کوچکتر و فرزند بزرگتر بتوانند با هم در آن شرکت کنند و از آن لذت ببرند. یکی از فعالیت هایی که می توانید انجام بدهید، ساختن یک کمپ داخل خانه است. با کودک کوچکتر اجازه بدهید از خشت های خانه سازی برای ساختن دیوار کمپ استفاده کند، در حالی که کودک بزرگتر با استفاده از سنگ ها قلعه می سازد. دکتر دراکر می گوید، حتی اگر کودک کوچکتر کاملا متوجه سناریو بازی نشود، اما از توجه لذت می برد. حتما کودکان را هنگام بازی زیر نظر بگیرید تا مطمئن شوید فضای بازی دوستانه باقی بماند و برای حل اختلافات و هدایت مجدد به بازی آماده باشید. با کودکان فرصت بدهید هر چیز را خودشان تجربه کنند تا تعامل با محیط آنها را به سمت ساختن یک رابطه عمیق و پایدار هدایت کنند.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویم. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می‌شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه‌ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ‌ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینشی یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم و پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا به نفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند. و نسل‌های بعد چون این تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می‌دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می‌کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخوانی کلمه‌ها از هماهنگی رنگ‌ها و امخوانی آنها استفاده می‌کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه‌های زیبا و بیان نیکو و ارائه‌های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جایدانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده بر جایدانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشاندهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می روند تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه های تنگ و فراز و نشیب های تند و پیچ های گوناگون می گذارد تا خود را به دریای ژرف و آرام بخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت ها به ذهن خواننده و شنونده القا می کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می بخشند.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه امروزی مجله آزادی با آهنگی از استاد امیر محمد به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
می تپم به خاک و خون، حال من تماشا کن. یار از راه خود می جو یا و گفته ما کن شوخ هر منی زاده یک دم مدارا کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن رفتم با کلیسای ترسا و یهود ترسا و یهود